نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب ما در نخستین ثانیه های یک شنبه 19 بهمن سال 1393 برابر با 8 فوریه 2015 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله خبری. امید و آرزوی من و دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا شادکامی، تندرستی و سرسلامتی برای شماست که برای باخبر شدن رادیو فردا رو انتخاب کردید. پس در ابتدای این مجله نیمه شب با مینا بهارمست همراه بشیم و با او از جدیدترین و البته مهمترین اخبار امروز و امشب ایران و جهان خبر بگیریم.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف و فیلیپ هامون، وزیران خارجه ایران و بریتانیا، روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. وزیر خارجه بریتانیا در صفحه توییترش گفتگوی روز شنبه خود با محمد جواد ظریف را سازنده توصیف کرده و گفته است رسیدن به توافق هسته‌ای در صورت وجود اراده لازم ممکن است و از ایران خواسته است تا این فرصت را از دست ندهد. خبرگزاری ایرنا روز شنبه به نقل از وزیر خارجه ایران گزارش داده بود که مذاکرات وارد جزئیات بحث‌های فنی شده و بر چگونگی رفع تحریم‌ها و تعداد سانتریفیوژها متمرکز است. آقای ظریف از روز جمعه که وارد مونیخ شده با وزیران خارجه آمریکا، آلمان و روسیه از اعضای دیگر گروه 5+1، همچنین یوکوی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر خارجه عمان نیز دیدار کرده است. برای دومین روز پیاپی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به شهر رقه در سوریه که در کنترل گروه خلافت اسلامی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه در اطلاعیه نیروی ائتلاف آمده است که در 24 ساعت گذشته تا صبح شنبه بیش از 11 حمله هوایی به مواضع خلافت اسلامی یا داعش سابق در سوریه و 15 بار در عراق انجام شده است. رسانه‌های دولتی اردن نیز از شرکت جنگنده‌های این کشور در حملات روز شنبه خبر دادند بدون آنکه به محل آن اشاره کنند. بنابر گزارش‌های امارات متحده عربی، یک اسکادران از جنگنده‌های F-16 خود را به اردن فرستاده است تا به حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی کمک کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی اردن و اسوشیتد پرس نیز به نقل از خبرگزاری رسمی امارات متحده این خبر را دادند. اردن و امارات متحده عربی هر دو از اعضای نیروی ائتلاف برای انجام حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی هستند. در پی قتل فجیع خلبان اسیر اردنی به دست گروه خلافت اسلامی، اردن اعلام کرد که بر شدت عملیات هوایی این کشور به مواضع این گروه در سوریه می‌افزاید و از این پس در حملات ائتلاف علیه داعش در شمال عراق هم مشارکت می‌کند. شورای همکاری خلیج فارس انحلال پارلمان یمن توسط حوثی‌ها و اعلام تشکیل یک شورای ریاست جمهوری را کودتا خواند. خبرگزاری رسمی کویت روز شنبه گزارش داد که این شورا متشکل از عربستان سعودی و کشورهای دیگر عرب حوزه خلیج فارس اقدام حوثی‌ها را تشدید خطرناک تنش و ناپذیرفتنی توصیف کرده و افزوده است که این قبضه قدرت با روح تکثرگرایی و همزیستی معمول در یمن مغایرت دارد و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه و منافع مردم آن است. حوثی‌ها اقدام خود را برای پر کردن خلأ موجود قدرت سیاسی ضروری خواندند. به گزارش خبرگزاری‌ها روز شنبه هزاران نفر در چند شهر یمن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها تظاهرات کردند. تیم ملی هاکی ایران روز شنبه با شکست دادن تیم روسیه به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی هاکی داخل سالن جهان رسید. تیم ملی هاکی ایران در این مسابقات در لایپزیگ آلمان در نیمه اول با نتیجه 4-2 و در نیمه دوم 8-5 بر تیم روسیه پیروز شد. تیم ایران در بازی بعدی با اتریش روبرو می شود. و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید در عمل نشان دهد که خواستار صلح در شرق اوکراین است. آقای بایدن روز شنبه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ تاکید کرد که آمریکا خواهان حل مسالمت‌آمیز مشکل اوکراین است، اما اوکراین نیز حق دفاع از خود را دارد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. پس کوتاه بشنویم در مجله نیمه شب امشب جمشید زمد، دبیر این بخش خبری رادیو فردا، چه برای ما و شما تدارک دیده. کنفرانس امنیتی مونیخ روی خط تهران کیف. روز سوم در انتظار سخنرانی ظریف. هانا کاویانی از جدیدترین تحولات مونیخ برای ما خواهد گفت. مصائب یک سفر. رفتن یا نرفتن بنیامین نتانیاهو به کنگره آمریکا مسئله این است. گزارشی خواهیم شنید از نادر صدیقی. دانش هوایی صادر می‌کنیم. این را یک فرمانده سپاه پاسداران ادعا کرده است. کیان معنوی در گفتگو با یک کارشناس نظامی این ادعا را ارزیابی می‌کند.
ایران رو آورده به تکنولوژی موشکی که در این زمینه پیشرفت داشته و مهمترین عامل بازدارندگی ایران موشک‌هایی است که در اختیار داره، نه نیروی هوایی.
رقابت زودهنگام بر سر ریاست خبرگان آغاز شده است. هاشمی‌ها از رفسنجانی تا شاهرودی. گزارشی خواهیم شنید از جواد کوروشی درباره کرسی خالی مانده مهدوی کنی در خبرگان رهبری.
آقای هاشمی مرد لحظات غیرقابل تصور دیگه.
و سایه سینمای ایران بر سر خرس بلدین. بابک غفوری آذر از 65مین جشنواره فیلم بلدین برای ما روایت خواهد کرد. باز بیش از اینها که برایتان گفتم در این مجله نیمه شب برای شما گرد آورده ایم. با من همراه باشید. هانا کاویانی از برلین، از مونیخ، از مونیخ آلمان با ماست، از محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب.
سپاسگزارم آرش، سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا.
همه اتفاقا ظاهرا تو آلمان داره میفته هانا، هم جشنواره فیلم در برلین، هم کنفرانس امنیتی مونیخ. اما برامون بگو که در دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ که همچنان ادامه داره چه اتفاقاتی افتاد، چه مباحثی مطرح شد، و به نوعی میخوام که پرونده این کنفرانس امنیتی رو در دومین روز اون در این مجله نیمه شب اگر میشه ببندیم.
بله، در روز دوم شاید اینطور بشه گفتش که دو موضوع اصلی صدر موضوعاتی بود که در میان نشست‌ها درباره اون ما شنیدیم. موضوع اول و موضوع بسیار پررنگ‌تر مناقشه در اوکراین بود، موضع غرب و کشورهای غربی که به صورت کمی میشه گفتش که اختلاف برانگیز مطرح شد اینجا، موضوعی که از یک سو موافق فرستادن نیروی نظامی و کمک نظامی به اوکراین بود و گروه دیگر که همچنان معتقدند مثل صدر اعظم آلمان که باید از راه دیپلماتیک این مناقشه رو حل کرد و کمک کرد به این موضوع، و خود رئیس جمهوری اوکراین که معتقد بود نباید تصمیم گیری به این نتیجه برسونه همه رو که این مناقشه متوقف بشه، بلکه یک راه حل نهایی برای پایان کامل این مناقشه لازم هستش. موضوع دوم موضوع تروریسم و مقابله با اون خصوصا گروه خلافت اسلامی بود. رئیس جمهوری، نخست وزیر عراق و همچنین رئیس کردستان عراق آقایان البادی و بارزانی صحبت‌های را مطرح کردن، و این دو موضوع‌های پررنگ این روز از کنفرانس امنیتی مونیخ بود که 51مین دورش رو داره پشت سر می‌ذاره.
اما حاشیه‌ای که ظاهراً پررنگ‌تر از متن بوده توی این یکی دو روزه حضور آقای ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ، دیدارهای آقای ظریف با همتایان اروپایی و آمریکاییش هست. کمی هم از موضوع ایران و تحولاتی که حول محور ایران شکل گرفته در حاشیه این کنفرانس امنیتی برامون بگو.
درسته، آقای ظریف از روز گذشته که وارد شهر مونیخ شده دیدارهای پی در پی رو بسیار فشرده انجام داده. ما تقریبا میشه گفتش که هیئت ایرانی حاضر آقای ظریف و معاونانش رو اصلا ندیدیم، حتی در راهروهای محل برگزاری کنفرانس در هتل بایرشهوف در مونیخ. اوها کاملا متمرکز بر گفتگوهاشون با همتایان خود در گروه پنج به علاوه یک هستن، همچنین آقای ظریف دیدارهایی رو با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزرای خارجه عمان و لبنان داشته و گفتگوها رو فشرده پی گرفتند و ارزیابی این هستش که واقعا طرفین تمایل دارند که از فرصت باقی مانده برای دستیابی به یک توافق سیاسی، چارچوب اصلی توافق جامع و نهایی، استفاده بکنند. اما اینکه تا چه حد موفق بودند، تا چه حد پیش رفتند در این گفتگوها، هنوز موضوعی هستش که مشخص نیست و درباره اون اظهار نظری نشده.
هانات، کدام پرونده ها و کدام مباحث باز مانده که در روز سوم این کنفرانس پیگیری خواهد شد؟ ضمن اینکه سال گذشته در سومین روز برگزاری کنفرانس آقای ظریف سخنرانی کرده، یا این سنت امسال هم تکرار میشه؟
بله، محمد جواد ظریف فردا یک سخنرانی رو ایراد خواهد کرد. پیشتر اعلام شده بود که او در یک نشستی با وزرای خارجه فرانسه و آلمان و آمریکا شرکت میکنه. اینطور نیست. آقای ظریف یک سخنرانی رو خواهد کرد و به پرسش های حضار پاسخ خواهد داد. پس از او هستش که وزرای خارجه آلمان، آمریکا، فرانسه در یک نشست شرکت میکنند و موضوع دیگر درباره خاورمیانه هست و اینکه آیا خاورمیانه به اون شکلی که ما اون رو میشناسیم رو به پایان هست یا خیر، که در این نشست وزیر اطلاعات اسرائیل شرکت خواهد کرد و همچنین از جمله میشه گفتش وزرای خارجه قطر و فلسطین در این نشست شرکت میکنند. اون هم از نشستهای شنیدنی خواهد بود. سخنرانی پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ ظهر روز یک شنبه توسط رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی ایراد خواهد شد.
سپاسگزارم از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در مونیخ آلمان، از محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ. در اسرائیل روز شنبه عده‌ای از رقیبان سیاسی نخست وزیر این کشور از او خواستند تا سخنرانی خود در کنگره آمریکا را لغو کند. اسوسییتد پرس که این خبر را مخابره کرده، همچنین گزارش داده که جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از شرکت در سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره خودداری خواهد کرد. موضوع سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره آمریکا این روزها دامنه گسترده‌ای پیدا کرده و دو سوی مخالف و موافق پرشماری را در برابر هم قرار داده. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میده.
موضوع پذیرش دعوت برای سخنرانی در کنگره آمریکا از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به یک بحث داغ موافقان و مخالفان آن تبدیل شده است. در اسرائیل، آنچنان که روز شنبه خبرگزاری ها و از آن جمله اسوسییتد پرس گزارش دادند، رهبران چند حزب رقیب آقای نتانیاهو و شخصیت هایی مانند شیمون پرز، رئیس جمهوری پیشین، و میر داگان، رئیس پیشین موساد، از نخست وزیر و رهبر حزب لیکود اسرائیل مصرن خواستند تا در شرایط کنونی از مسافرت به آمریکا و سخنرانی در اجلاس کنگره صرف نظر کند. ولی بنیامین نتانیاهو پیش از این و نزدیکان او در روزهای اخیر گفتند که برای آگاه ساختن اعضای کنگره و افکار عمومی آمریکا از عمق خطرهای بالقوه‌ای که ممکن است از یک توافقنامه ناپسند اتمی با جمهوری اسلامی ایران ناشی شود، سخنرانی در سوم ماه مارس، 12 اسفند ماه، ضروری است. این سخنرانی که بدون سوابدید رئیس جمهوری آمریکا برنامه ریزی شده، خشم بسیاری از قانونگذاران دموکرات این کشور را برانگیخته. ولی به گزارش از اسوسییتد پرس، آنها جز انتقاد راه حل دیگری ارائه ندادند و تنها امیدوارند که تأثیر سوء این سخنرانی بر روابط دو دولت اندک باشد. اسوسییتد پرس میگوید که دموکرات‌ها بین دفاع از رئیس جمهوری و یک متحد بسیار مهم به درماندگی دچار آمدند. در برابر جو ویلسون، یکی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان از ایالت کارولینای جنوبی، با انتقاد از برخورد دموکرات‌ها با موضوع سخنرانی نتانیاهو در کنگره گفته است که دموکرات‌ها اشتباه فاجعه باری مرتکب می‌شوند، چرا که به طور سنتی پشتیبانان اسرائیل در آمریکا همواره از کاندیداهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به شیوه منصفانه و بی‌طرفانه حمایت کردند. نمایندگان حزب دموکرات البته چون این اتهامی را مردود می شمارند و می گویند که اوباما در نخستین انتخابات ریاست جمهوری 78% و در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خود 69% رأی یهودیان آمریکا را به خود اختصاص داد و در انتخابات میان دوره‌ای پارسال هم 2/3 رأی دهندگان یهودی آراء خود را به سود دموکرات‌ها در صندوق‌های رأی‌گیری ریختند. به هر حال سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا که به گفته همکارانش تنها به مسئله اتمی دولت ایران اختصاص خواهد داشت، 3 هفته پیش از مهلت آمریکا و سایر اعضای 5+1 برای رسیدن به چارچوب توافق نهایی اتمی با جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. اسوشیتد پرس در گزارش دیگری گفته است که جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هم که به طور سنتی در اجلاس مشترک کنگره به عنوان نماینده دولت در کنار رئیس مجلس نمایندگان قرار می‌گیرد، در سخنرانی آقای نتانیاهو حضور نخواهد داشت.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وضعیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 همزمان با دور جدید گفتگوها در مونیخ. در بحث میان 3 تحلیلگر مناسبات خارجی ایران، منصور فرهنگ در نیویورک، رسول نفیسی در واشنگتن و رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم.
من متاسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی‌های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها روز یکشنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد و بعد از خبرهای 6 بامداد.
سرهنگ علیرضا نصراللهی فرمانده پایگاه هوایی حبیبی در خراسان رضوی روز جمعه گفته جمهوری اسلامی ایران امروز مدعی است تمامی نیازمندی‌های خود در حوزه هوایی را قادر است تامین کند. همکارم کیان معنوی در گزارشی به این موضوع پرداخته و دیدگاه یک کارشناس نظامی را در این ارتباط جویا شده است. بشنویم.
سرهنگ علیرضا نصراللهی فرمانده پایگاه شکاری حبیبی میگوید امروز مدعی هستیم تمامی نیازمندی های خود در حوزه هوایی را تامین میکنیم، ضمن آنکه میتوانیم دانش هوایی را نیز منتشر کنیم. حسین آریان کارشناس نظامی و تحلیلگر در بریتانیا این سخنان را چنین ارزیابی میکند.
اینکه ایران به خودکفایی رسیده اغراق و غلو هست. برای اینکه ایران در زمینه بهینه‌سازی تعمیرات پیشرفتایی داشته و همون هواپیماهای قدیمی رو دوباره اینها رو تعمیر میکنه، تغییراتی در اینها میده و وارد عملیات میکنه. تنها هواپیمای مهمی رو که ایران ساخته از اون موقع تا حالا سایقه است که قرار سایقه 2 رو رونمایی بکنه و این الگو برداری شده از هواپیماهای F5 زمان شاه که از آمریکا گرفته بود.
فرمانده پایگاه شکاری حبیبی با اشاره به نقش نیروی هوایی و ارتش در دوران جنگ گفت در زمان جنگ فقط 3 نوع جنگنده در اختیار داشتیم، اما امروز با بهره‌گیری از انواع هواپیماهای جنگنده و تعدد و تنوع آنها جزو قوی‌ترین نیروهای هوایی منطقه هستیم.
تنوع رو ایران داره که این خودش میتونه در این حال یک نوع عامل بازدارنده باشه، برای اینکه سیستم های مختلف این هواپیما دارند که از کشورهای دیگر گرفته، ولی ایران به هیچ وجه یک نیروی هوایی قوی در خاورمیانه نداره. به طور کلی نیروی هوایی ایران از یک فرسودگی مزمن رنج میبره و هواپیماهاش قدیمی است، مال زمان شاه. بعضی از هواپیماهایی که مثل F5 استفاده میکنه یا فانتوم اصلا از رده خارج شده. قوی ترین نیروی هوایی رو در خاورمیانه اسرائیل داره و بعد از اون کشورهای جنوب خلیج فارس دارند که به مدرن‌ترین هواپیماها مجهز شدند که از کشورهای غربی دریافت کردند.
سرهنگ نصراللهی با اشاره به حملات هوایی عراق در 31 شهریور 1359 گفت که تنها نیرویی که توانست 2 ساعت پس از حمله عراق عملیات انجام دهد نیروی هوایی ایران بود. امروز اگر ایران مورد یک حمله غیر منتظره با همان گستردگی از سوی کشوری قرار گیرد، با توجه به اینکه دانش هوایی کشورها در مقایسه با اول انقلاب 35 سال پیشرفته تر شده، آیا نیروی هوایی ایران می تواند با دانش امروز هوایی جهان مقابله و از کشور دفاع کند؟ حسین آریان.
اولا که نیروی هوایی ایران در زمان جنگ از خودش کارایی نشون داد و خلبانهای نیروی هوایی با شجاعت تمام از همون هواپیماهای باقی مانده زمان شاه استفاده کردند. و اما اینکه نیروی هوایی ایران بتونه در مقابل دیگر کشورها بیسته، مثلا اسرائیل، به هیچ وجه اینگونه نیست که این جناب سرهنگ ادعا میکنه. به همین جهت و به خاطر فرسودگی نیروی هوایی و نداشتن هواپیماهای جدید و اینکه به خاطر تحریم ها نمیتونه بخره، ایران رو آورده به تکنولوژی موشکی که در این زمینه پیشرفت داشته و مهمترین عامل بازدارندگی ایران موشک هایی است که در اختیار داره، نه نیروی هوایی.
اما توانایی خلبانان و نظامیان نیروی هوایی ایران امروز چگونه است؟ آیا بروز است؟ حسین آریان میگوید
با توجه به هواپیماهایی رو که ایران در اختیار داره، به هر حال از توانایی نسبی خلبانها برخوردار هستند، ولی در این حال ایران در همین زمان فعلی داره سعی میکنه که از بعضی کشورها برای آموزش خلبانها استفاده بکنه، برای نمونه از روسیه. ولی کسانی که خلبانهای نسل جدید رو آموزش میدن، خلبانهای باقی مانده از زمان شاه هستند که از تجارب خودشون دارن استفاده میکنن. در مجموع اون چرا که در روز نیروی هوایی در مورد نیروی هوایی گفته میشه، مصرف داخلی داره، آمیخته با غلو و در اون حدی نیست که فرماندهان نیروی هوایی یا افسران ارشد بیان می کنند.
به گفته حسین آریان، کارشناس نظامی، در مجموع آنچه در روز نیروی هوایی در مورد نیروی هوایی ایران بر زبان آورده شد، در آن حدی نیست که فرماندهان نیروی هوایی یا افسران ارشد جمهوری اسلامی ایران بیان می کنند.
گزارش کیان معنوی را می شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و از اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته است که انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری روز 19 اسفند ماه برگزار خواهد شد. جواد کوروشی گزارشی تهیه کرده در همین ارتباط که با هم میشنویم.
با درگذشت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری، انتخاب رئیس جدید خبرگان رهبری در دستور کار 17 اجلاس این مجلس است. گمان زنی ها نشان از آن دارد که جناح تندرو و محافظه‌کار روحانیت مایل به در دست گرفتن رهبری این مجلس باشد و روحانیون تندرو مانند آیت الله مصباح یزدی، آیت الله محمد یزدی و احمد جنتی را ممکن است به میدان بفرستد. محمد صادق جوادی اسار، روزنامه‌نگار در مشهد، درباره گمانه‌زنی‌های موجود درباره نامزدهای احتمالی صندلی رهبری در مجلس خبرگان به رادیو فردا میگوید:
به نظرم میرسه که اونطور که بعضی از جاها شنیده شده، آقای هاشمی شاهرودی اعلام کردن که احتمالاً انصراف خواهند داد و کاندیدا نخواهند شد. من بعید می‌دونم اگر فضای مناسبی نباشه، آقای هاشمی رفسنجانی بپذیرن کاندیدا بشن. ولی اگر آقای هاشمی رفسنجانی کاندیدا بشوند، شرایط هم شرایط متعارفی باشه، من تصور میکنم که آقای هاشمی شانسشون از بقیه بیشتر خواهد.
اما آیا شرایط حاضر این امکان را به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای کاندید شدن میدهد؟
آقای هاشمی مرد لحظات غیر قابل تصور دیگه، یعنی شرایط رو ایشون میتونه خودش تغییر بده، یعنی اونجوری است که تابع و تسلیم شرایط باشه. اگر ایشون در خبرگان رهبری احساس تکلیف کنه و بیاد تو میدون، من خیلی بعید میدونم بتونه کسی دربارش به طور جدی رقابت کنه. حالا یه واقعی مثل آقای مهدوی کنی بود، او هم کلی لابی بیرونی انجام شده بود که آقای مهدوی کنی بیاد. خب طبیعی بود که آقای هاشمی بکشه کنار و آقای مهدوی کنی کاندیدا بشه و رای بیاره. ولی اگر آقای هاشمی احساس کنه کسی نیست رهبری کنه اون مجلس خبرگان سازمان اول رو و بخواد فضای مثلا متحدی بشه، اون وقت با آمدن ایشون مشکلات حل بشه. من تصور میکنم اونجا تکلیف رو برای خودشون فرض میدونن بیان تو میدون و اگر بیان شرایط عوض میشه. من تصور میکنم در همین الان هم خبرگان رهبری اونقدر با آقای هاشمی توجه دارن که اگر ایشون بیاد کاندیدا بشه به طور جدی ترجیح کس دیگه بر ایشون رو محل خدشه ببینن.
به نوشته سایت خبری تابناک، اکنون بار دیگر مثلث مصباح یزدی، جنتی و محمد یزدی درباره ریاست مجلس خبرگان رهبری مقابل آیت الله هاشمی رفسنجانی قرار گرفتند. همچنین گفته می شود که آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه هم می تواند گزینه‌ای برای نامزدی مقام ریاست بر مجلس خبرگان باشد.
گزارشی می شنیدید از جواد کوروشی. به برلین بریم، به جایی که 65مین دوره جشنواره فیلم برلین در حال برگزاریه. با بابک غفوری آذر همکارم که به برلین رفته و از اونجا با ما در این مجله نیمه شب همراهه. سلام و درود بر تو بابک، خیلی خوش اومدی به این مجله نیمه شب.
سلام آرش، امیدوارم که همدان رادیو فردا هم تا کنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشه.
بابک، اگر بخوای جمع‌بندی روز سوم جشنواره 65م برلین رو برامون داشته باشی، با چی آغاز می‌کنی؟
سومین روز در مجموع میشه گفت که تاکنون 6 فیلم از فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره به نمایش در اومده و نزدیک به 25% فیلم‌ها رو میشه گفت که حاضران در جشنواره مدعیان دریافت خرس طلایی دیدن. نکته اصلی که در روز سوم جشنواره دیده میشد واکنش‌ها نسبت به دو فیلم مهمی بود که دیروز در جشنواره به نمایش در اومد، دو فیلمی که از دو کارگردان شناخته شده بود، یکی ورنر هرتزوک فیلمساز شناخته شده آلمانی و دیگری جعفر پناهی به چهره شناخته شده سینمای ایران، که همچنان صحبت درباره اون دو فیلم بر نمایش فیلم هایی که در جشنواره نوبت نمایششون بود سایه افکنده بود. و نکته مشخص و روشن این ماجرا این بود که استقبال از فیلم پناهی نسبت به مثلا نمایش فیلم پرده در دو سال گذشته جشنواره برلین خیلی بیشتر بود، استقبال منتقدان خیلی بیشتر بود. دبورا یانگ چهره شناخته شده نشریه هالیوود ریپورتر اون رو بهترین فیلم سالهای اخیر آقای پناهی توصیف کرد. در نشریه اسکرین، نشریه بریتانیا اسکرین، تعداد ستاره‌هایی که فیلم گرفته بود از تمام فیلم‌های تاکنون به نمایش آمده در برلین بیشتر بود. و خب این ماجرا هم تکمیل شد با اتفاقاتی که در ایران افتاد و واکنش‌هایی که نسبت به فیلم آقای پناهی و نمایش اون در برلین دیده شد.
یعنی هر چقدر که در آلمان و در برلین از جعفر پناهی و فیلم تاکسی استقبال شد، در تهران ظاهراً حملات نسبت به آقای پناهی بالا گرفته، درسته؟
درسته، همینطوره. و دیدیم که آقای حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد به عنوان مسئول اصلی سینمای ایران امروز در نامه سرگشاده‌ای انتقادات شدیدی از آقای دیتر کاسلیک دبیر جشنواره برلین مطرح کرد. جشنواره برلین رو متهم به سیاست زدگی کرد و گفت که ردپای سیاست در جشنواره دیده میشه. جالب اینجاست که آقای ایوبی در اظهارات خودش اشاره میکرد به اینکه آقای پناهی به هر شکل در ایران در حال فیلمسازی است و با وجود اینکه منع قانونی درباره فعالیتش هست ایشون داره فیلم میسازه، و از برلین انتقاد میکرد که چرا فیلم رو در جشنواره به نوعی نمایش داده و بر حضور فیلمسازانی که به نوعی مفاهیم و مسائل اجتماعی در فیلم هاشون تاکید میکنن به نوعی انتقاد میکردش. علاوه بر این دیدیم در برخی رسانه های مثل خبرگزاری فارس هم نسبت به حضور فیلم تاکسی در جشنواره برلین انتقادهای زیادی مطرح شده بود. آقای پناهی هم اتفاقا در صفحه اینستاگرام خودش که فعلا تنها منبع رسمی هستش که به نوعی ما واکنش میبینیم از جانب آقای پناهی نسبت به حضور فیلم، این موضوع رو مطرح کرد که نماینده جشنواره برلین هفته گذشته در تهران بود، فیلمو دیده و مثل فیلم‌های دیگری، مثل دو فیلم دیگری که از ایران در جشنواره حضور داره، خواسته که فیلم در جشنواره حضور داشته باشه.
بابک، هر سه فیلم ایرانی به نمایش در اومدن در 65مین دوره جشنواره فیلم برلین. اونطور که تو گفتید خب واکنش‌های مثبت نسبت به فیلم آقای پناهی و خیلی زیاد بوده بین منتقدان و سایر دست‌اندرکاران این جشنواره. فکر می‌کنید آیا امسال هم شانسی برای سینما ایران میشه قائل بود از اینکه جایزه نصیب سینما ایران بشه با این سه فیلم، یا به هر حال این توجه منجر به یک اتفاق مبارکی برای سینما ایران بشه؟
خب دو فیلم دیگری که تو اشاره کردی، یکی فیلم پریدن از ارتفاع کم در بخش پانوراما به نمایش در آمد و دیگری مادر قلبتومی در بخش فروم، این دوتا فیلم خب داوری نمیشند و به عنوان به اندازه بخش مسابقه هم نگاه ها متوجهش نیست. به همین اساس تنها شانسی که برای اون دوتا فیلم میشه قائل شد جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بخش پانوراماست. اما در بخش مسابقه خب همه نگاه ها و توجه ها به بخش مسابقه است و این واکنش هایی که تا کنون دیده میشه نسبت به فیلم آقای پناهی این موضوع رو خیلی مطرح کرده که احتمال زیاد یکی از خرسای طلایی یا نقره جشنواره به آقای پناهی برسه. البته خب این موضوع هم خیلی بستگی داره به نوع نگاه هیئت داوران جشنواره. دارن آرونوفسکی فیلمساز شناخته شده آمریکایی رئیس هیئت داوران هستش و به نوعی باید دید که سلیقه این هیئت نسبت به فیلم‌ها چگونه است. اما برایند عمومی و برایند کلی اینه که تاکنون میشه گفت برلینال فیلم تاکسی رو پسندیده و به عنوان یکی از شانس‌ها مطرح است.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که از برلین محل برگزاری جشنواره 65 فیلم برلین با ما بود. این هفته برنامه صحنه که مجله سینمایی رادیو فرداست و بابک اون رو تهیه میکنه حتما برای شما علاقمندان به سینما خبرها و گزارش‌های شنیدنی داره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب 31 دقیقه هم از نیمه شب یک شنبه 19 بهمن 93 گذشت و ما به بخش دوم مجله نیمه شب رسیدیم. باز نوبت خبرهاست، با مینا مهارمست همراه میشیم و خبرهای جدید و مهم ایران و جهان رو در امروز و امشب میشنویم.
با سلام دوباره، محمد جواد ظریف و فیلیپ همون وزیران خارجه ایران و بریتانیا روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و درباره برنامه هسته ایران گفتگو کردند. وزیر خارجه بریتانیا در صفحه توییترش گفتگوی روز شنبه خود با محمد جواد ظریف را سازنده توصیف کرده و گفته است که رسیدن به توافق هسته‌ای در صورت وجود اراده لازم ممکن است و از ایران خواسته است تا این فرصت را از دست ندهد. آقای ظریف از روز جمعه که وارد مونیخ شده با وزیران خارجه آمریکا، آلمان و روسیه، از اعضای دیگر گروه 5+1، همچنین یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر خارجه عمان نیز دیدار کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید در عمل نشان دهد که خواستار صلح در شرق اوکراین است. آقای بایدن روز شنبه در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ تأکید کرد که آمریکا خواهان حل مسالمت‌آمیز مشکل اوکراین است، اما اوکراین نیز حق دفاع از خود را دارد. روز شنبه همچنین جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه کنفرانس مونیخ درباره اوکراین گفتگو کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در این کنفرانس روسیه را به جنگ پنهانی در شرق اوکراین و ارسال سلاح و سرباز برای شورشان متهم کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه درباره خطر وقوع جنگ تمام عیار میان روسیه و اوکراین در صورت اجرا نشدن توافق صلح میان دو کشور هشدار داد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم به طور سه‌جانبه با رئیس جمهوری اوکراین و وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانس مونیخ گفتگو کرد. شورای همکاری خلیج فارس انحلال پارلمان یمن توسط حوثی‌ها و اعلام تشکیل یک شورای ریاست جمهوری را کودتا خواند. خبرگزاری رسمی کویت روز شنبه گزارش داد که این شورا متشکل از عربستان سعودی و کشورهای دیگر عرب حوزه خلیج فارس اقدام حوثی‌ها را تشدید خطرناک تنش و ناپذیرفتنی توصیف کرده. در افزوده است این قبضه قدرت با روح تکثرگرایی و همزیستی معمول در یمن مغایرت دارد و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه و منافع مردم آن است. حوثی‌ها اقدام خود را برای پر کردن خلأ موجود قدرت سیاسی ضروری خواندند. به گزارش خبرگزاری‌ها روز شنبه هزاران نفر در چند شهر یمن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها تظاهرات کردند. تیم ملی هاکی ایران روز شنبه با شکست دادن تیم روسیه به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی هاکی داخل سالن جهان رسید. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران، تیم ملی هاکی ایران در این مسابقات در لایپزیگ آلمان با نتیجه 8-5 بر تیم روسیه پیروز شد. تیم ایران در دیدار نیمه نهایی با اتریش روبرو می شود و آلمان و هلند نیز با یکدیگر مسابقه می دهند. و برای دومین روز پیاپی حملات هوایی نیروی ائتلاف به شهر رقه در سوریه که در کنترل گروه خلافت اسلامی است ادامه یافت. رسانه‌های دولتی اردن نیز از شرکت جنگنده‌های این کشور در حملات روز شنبه خبر دادند بدون آنکه به محل آن اشاره کنند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. به پایان رسیدن این مجله نیمه شب به معنای پایان اطلاع رسانی رادیو فردا نیست. برای شنیدن، خواندن و دیدن بیش از اینها که تقدیمتون کردیم به وبسایت رادیو فردا سری بزنید که همیشه با خبر و گفتگو و گزارش و تحلیلی تازه و بروز. در پایان این مجله نیمه شب، ضمن اینکه از شما خداحافظی میکنم، دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها میزگرد هفتگی رادیو فردا باشید که این بار امیر مصدق کاتوزیان سراغ ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در کنفرانس امنیتی مونیخ رفته و با 3 کارشناس در همین رابطه گفتگو کرده.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. وزیران خارجه ایران و کشورهای 5+1 این بار در کنفرانس امنیتی مونیخ گرد آمدند تا برای حل مسئله هسته‌ای ایران راه حلی دیپلماتیک پیدا کنند. ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین و روسیه مهلت 24 مارس برابر با 4 فروردین را تعیین کردند تا بر سر چارچوبی موافقت کنند که زمینه ساز رسیدن به یک توافق نهایی و جامع در 30 ژوئن نیمه اول تیر ماه آینده شود. همزمان اسرائیل هشدار می‌دهد که رسیدن به یک توافق به توصیف این کشور بد دست ایران را برای تولید سلاح هسته‌ای باز می‌گذارد و این امر سبب نگرانی اسرائیل است. نمایندگان حزب جمهوری خواه آمریکا که در پی انتخابات اخیر کنگره اکثریت را در سنا و مجلس نمایندگان مردم این کشور کسب کردند، از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت کردند که در اسفند ماه در کنگره آمریکا نطق کند. دعوتی که سبب انتقاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حامیان او در حزب دموکرات این کشور شده است. تهران اتهامات قدرت‌های غربی و متحدان این کشورها را رد می‌کند که در تلاش برای کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای است، اما همزمان نه برنامه غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های حساس هسته‌ای دیگر ایران متوقف شده و نه تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران که تضعیف اقتصاد ایران را هدف گرفته. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، گرچه اختلاف نظر بر سر تعداد سانتریفوژهایی که ایران می‌تواند در چارچوب توافق بلند مدت فعال نگاه دارد کاهش یافته، اختلاف بر سر رفع یا جدول زمانی کاهش تحریم‌ها باقی است. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ به بررسی وضعیت پرونده هسته‌ای ایران نشستند. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در گلاسکو، منصور فرهنگ، استاد ارشد روابط بین‌الملل در نیویورک و رسول نفیسی، تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا در واشنگتن. آقای نفیسی، با شما شروع کنیم و ابراز حمایت‌ها و ابراز تردیدها درباره رویکرد دولت اوباما به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در واشنگتن.
فضا قبل از سخنرانی سالانه پرزیدنت فضای سنگینی بود که با این سخنرانی به نظرم یک دفعه جو عوض شد و ما دیدیم که حتی خانم هیلری کلینتون که احتمالاً کاندیدای انتخابات آینده است و معمولا خودش رو از سیاست خارجی پرزیدنت دور نگه می‌داره، دیدیم که اومد و حمایت کامل کرد از این به اصطلاح سیاست پرزیدنت برای مذاکرات و حتی بعضی از نمایندگان مجلس که قبلا در یه حالت مخالفت با سیاست‌های اوباما بودن و بیشتر طرفدار تندروی بودن مثل کریستن گیلبند یا کوری بوکر، اینها هم اومدن و به حمایت و الان فضای بسیار نمیتونم بگم که صلح‌آمیزی شده، ولی اون شدت و حدت از بین رفته. دیدیم که حتی تحریم ها رو گفتن عقب میندازیم اون لایحه، یعنی طرح اون لایحه رو، و حتی دیدیم که در بسیاری از روزنامه های با نفوذ حمایت از مذاکرات با ایران افزایش پیدا کرده. به نظرم اون سنویتی که آقای پرزیدنت در سخنرانش عنوان کرد، یعنی اینکه یا مذاکرات یا جنگ، و بعد اضافه کرد که واقعا جنگ رو ما دیگه نمیتونیم در نظر داشته باشیم به عنوان گزینه، البته این رو آشکار نگفت ولی مضمر بود در صحبتش، به نظرم این سنویتی که ایجاد کرد و این مسئله که عنوان کرد بسیار مؤثر بود و الان به طور قطع اون 4 سناتور دموکراتی که لازمه که به اصطلاح بتونن که این لایحه رو بگذرونن، قطعا دیگه در دسترس جمهوری خواه نخواهد بود و آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
آقای فرهنگ، نظر شما چیه؟ پشتیبانی هایی که از رویکرد دولت اوباما به مذاکرات میشه وزنه بیشتری داره، یا چالش هایی که همین دولت در چارچوب سیاست داخلی آمریکا با اون روبروست؟
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم و دلیلش اینه، میدونم که منافع دولت آمریکا و حتی میخوام بگم منافع سیستم حاکمیت یا رژیم آمریکا و منافع رژیم ایران این ضرورت رو ایجاد کرده که راه حلی برای این معضل پیدا بکنن که برای طرفین قابل تحمله. علتش ایران انگیزه هاش بیشتر اقتصادی است. فروش نفت ایران به یک پنجم سال 2011 رسیده و از نظر اقتصادی ایران گرفتار بنبستی شده و در ایران اجماع وجود داره که حل مسائل اقتصادی کشور در گروه پیدا کردن راه حلی برای مسئله هسته است. در آمریکا به طور کلی خصوصا با نفوذ اسرائیل، برنامه هسته ایران دو راه میتونه داشته باشه که نگرانی های دنیای غرب رو رفع بکنه. یکی این که این برنامه از جهت کمی و کیفی غنی‌سازی اورانیوم و ذخیره اورانیوم در حدی بمونه و اون حد زیر نظر بازرسان آژانس بین‌المللی باشه، که حتی اگر ایران تصمیم بگیره که موضعش رو عوض بکنه و در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره، نیاز به وقت داشته باشه، حداقل یک سال. اگر این راه، یعنی راه دیپلماتیک، نتونه این نگرانی رو رفع بکنه، یعنی برنامه هسته ایران رو حداقل مهار بکنه برای مدت معینی، یا 5 سال یا 10 سال که در قرارداد خواهد بود، اون موقع گزینه دیگه در آمریکا میتونه گزینه جنگ باشه. و وقتی به گزینه جنگ رسیم، بیش از 73% از مردم آمریکا از گزینه دیپلماسی حمایت میکنن و با استفاده از گزینه نظامی در حال حاضر مخالفن. و وقتی میرسیم به تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا، بجز اون عده قلیلی که تحت تاثیر اسرائیل گزینه جنگ رو میپذیرن، یعنی میخوان زیربنای برنامه هسته ایران رو منحل بکنن و اصلا چنین امکانی در ایران به طور بالقوه باقی نذارن که ایران بتونه در جهت کسب توانایی برای غنی‌سازی اورانیوم یا ساختن سلاح هسته‌ای حتی در آینده پیش بره. بنابراین من فکر میکنم دخالت‌های آمریکا در افغانستان و عراق و به طور کلی حتی در لیبی و یمن و غیر ذلک، نظر کسانی رو که همیشه میخوان از طریق استفاده از گزینه نظامی مسائل حل کنن، اونا واقعا در موضع دفاعی قرار دارن و به هیچ وجه افکار عمومی از اونا حمایت نمیکنه. بنابراین واقعیات در دو طرف باعث شده که طرفین در جهت پیدا کردن راه حلی پیش برن و من معتقدم که هم سخنرانی اوباما و هم حرفایی که در ایران زده میشه و به طور کلی ادامه این مذاکرات، این امید رو میده که این مسئله از طریق مسالمت جانه و دیپلماتیک حل بشه و کار به خشونت کشیده نشه. من هم مثل آقای نفیسی نسبتاً خوشبینم.
آقای تغیزاده، شما چشم انداز رو چگونه میبینید؟
من متاسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم و اعتقاد ندارم که فضای حاکم بر مذاکرات به خصوص بعد از سخنرانی سالانه آقای اوباما تغییری پیدا کرده. یک نگاه گذرا به رسانه‌های جمعی مرتبط با حاکمیت جمهوری اسلامی به خصوص طی 2 هفته گذشته نشون میده که این جو بسیار سنگین‌تر از پیش شده و من اعتقادم این است که هر چقدر این مذاکرات طولانی‌تر بشه، وقت رسیدن به توافق ما بین طرفین کمتر خواهد شد. مذاکرات الان محدود شده به گفتگوهایی که ایران با آمریکا انجام میده و الان حتی حتی راهپیمایی کردن آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با وزیر خارجه آمریکا هم مورد انتقاد کسانی است که مخالف رسیدن به توافق اتمی در ایران هستند. روی صحنه کمترین تغییری در طول هفته‌های اخیر صورت نگرفته و به خصوص بعد از به قدرت رسیدن کنگره تازه آمریکا، همچنان پشتیبانی برای مطرح کردن دو لایحه که مطرح کردند و اونها تحریم‌های بالقوه‌ای رو در صورت به توافق نرسیدن مذاکرات جدول زمانبندی براش تنظیم کردند که حتی مثلا اگر به تصویب برسه محصولات نفتی ایران در ماه اوت تحریم خواهد شد، در ماه نوامبر تحریم شامل مقامات حکومت ایران میشه، در طول ماه بعد منابع مالی ایران و مناسبات خارجی ایران تحت تحریم قرار میگیرن و غیره. لایحه دیگری که همچنان مطرح است و ممکن است به سطح سنا راه پیدا بکنه و به رأی گذاشته بشه، مربوط به رئیس تازه کمیسیون مناسبات خارجی آمریکا باب کروکر هست که او میخواد هر توافقی با ایران به تایید مجلس سنا برسه و به تایید مجلس نمایندگان. من نمیدونم کدام تحول در صحنه صورت گرفته که باید ناظران نسبت به آینده مذاکرات خوشبین تر باشند. اون چه که به نظر میرسه سنگین تر شدن جو مذاکرات است، در حالی که ما اراده خاصی برای عبور سیاسی از موانع فنی نمیبینیم. اگر این اراده نزد طرفین وجود داشت، میتونست حتی در زمان توافق موقت زمینه اصلی رسیدن به یک توافق جامع فراهم باشه. این شرایط نسبت به گذشته تغییری نکرده و اگر تغییری کرده در جهت منفی بوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
این نفیسی آقای تغییرزاده جور دیگه ای مسائل رو میبینن، اما اضافه بر استدلالای دیگه که ممکنه که داشته باشین، این سوال من از شما دارم که کشمکش های رگه غرب ستیز جناح اصولگرا با دولت روحانی اثری بر روی مذاکرات میتونه داشته باشه یا نه؟
اجازه بفرمایید که در مورد فرمایشات جناب تغییرزاده عرض کنم که وضعیتی که ایشون توصیف کردن البته درسته، این وضعیت حاکمه. من و دکتر فرهنگم فکر نمی کنم اختلافی داشته باشیم درباره اینکه وضعیت حاکم بعد از انتخابات میان دوره که صورت گرفت و جمهوری خواهان مجلس این رو گرفتن بسیار بسیار تیره و تار بود، این رو بنده عرض کردم. ولی به نظر میرسه که از بعد از سخنرانی اوباما اون تحولاتی که عرض کردم، به خصوص مثلا حمایت هیلری کلینتون یا اینکه اصلا طرح تحریم ها افتاد، به کلی لحن روزنامه های مثل وال استریت جورنال و اینها حتی لحن اینها هم عوض شده و در قسمت ایران که فرمودن که جو سنگین تر شده، ببینید فرضی رو مطرح کردن که بسیار مهمه که هرچی طول میکشه به ضرر توافقه. این فرض رو باید با آن بررسی کرد. من چندان موافق نیستم با این فرض بسیار مهم جناب تغییرزاده، به لازم که در ایران لازمه که این موضوع جا بیفته، یعنی هرچه طول بیشتر بکشه بیشتر تندروها گوششون و چشمشون عادت میکنه که ایرانی‌ها و آمریکا رو در کنار هم ببینن، بحث آشتی باشه، بحث صلح باشه، ببینن که وزرای خارجه با هم راه میرن. اینا همه لحاظ روانی بر جو حاکم بر ایران بسیار اثرگذار خواهد بود. نهایتا این که حرف اول رو آقای خامنه‌ای نمیزنه، ولی همیشه حرف آخر رو خامنه‌ای میزنه. گاهی وقتا هم البته حرف اول رو میزنه، ولی علل اصول صبر میکنه و حرف آخر رو میزنه. ایشون با این مدارایی که این دفعه نشون داد، با این که مسخره کرد در سخنرانی خودش که دو هفته پیش که بله بذارید مذاکره کنن، آقای خامنه‌ای در مقابل سپاه پاسداران و در مقابل تندروهایی که مخالف هر نوع توافقی هستند، ایشون روشی که پیشه کرده روش معمولی این است که کم 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 یک موضوع رو جا بندازه. و اگر شما فرض کنید که آقای خامنه‌ای مخالف این مذاکرات بود، اصلا این مذاکراتش وقت صورت نمی گرفت. اشاره کردن به مشکلات بسیار وسیع اقتصادی جناب دکتر فرهنگ. شرایط وضعی نیست که بشه دیگه در ایران تندرو و کندرو داشت. شرایط نهایتا القا میکنه به طرفین که باید این موضوع رو یک جوری سرش به هم آورد و در آینده تقلا تقلب کرد و چیزها رو به اصطلاح به هم زد و اینها. و به همین دلیل من فکر میکنم مهمترین قسمت توافق 5 به اضافه 1 با ایران باید روی پروتکل الحاقی باشه. این بازرسان IAEA و سایر کسانی که فرستاده میشن، اینها به طور مستقیم و بدون اطلاع قبلی از سازمانها و از تأسیسات ایران بازرسی کنند و این مشکل ترین قسمت توافق خواهد بود، به لحاظ اینکه مقامات ایرانی معتقدند که اینها جاسوس هستند و اینها میخوان جاهای نظامی ایران رو پیدا کنند و غیر ذالک. اگر که در این نکته کلیدی طرفین به توافق برسن، من فکر میکنم توافق انجام شده. اون 4-5 مورد دیگه مهم نیست. مهمترین قسمتش این است که ایران نتونه در آینده تقلب‌هایی بکنه و از اون طرف خاطر کشورهای دیگر رو آسوده کنه که به دنبال بمب اتم نیست. وگرنه در مورد این مبارزه‌ای که در ایران وجود داره بین جناح اصلاح طلب و جناح محافظه‌کار، من فکر میکنم که جناح محافظه‌کار باخته این بازی رو و الان رئیس جمهور و وزیر خارجه هستن که دست بالا رو دارن. البته این نظر بنده است و دوستان قطعا ممکنه که نظرات دیگه داشته باشن.
آقای فرهنگ، حضور بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا اگر صورت بگیره میتونه به صورت مانعی در برابر شکلگیری توافق میان ایران و 5 به علاوه 1 عمل کنه یا چندان تاثیرگذار نیست؟
ببینید، اولا راجع به ایران، این بستگی به این داره که ما چه نظری راجع به ماهیت رژیم ایران داریم. رژیم ایران از آغاز پیدایشش یک جنبه به صدا پاپولیستی، ایدئولوژیک، بلند پروازی و ادعاهای امام حسینی و امام حسنی و عاشورا تاسورایی داشته که برای پایه اجتماعیش لازم بوده و این ادعاها ادامه پیدا میکنه. ولی از روز اولی که آقای خمینی در پاریس بود تا اومد ایران، رژیم ایران یک بعد بسیار مهم ماکیاولیستی هم داشته که ایدئولوژی در خدمت قدرت. دقیقا اتفاقی که در اتحاد شوروی افتاد، اتفاقی که در چین افتاد، اتفاقی در کوبا افتاد، اتفاقی که برای انور خوجه افتاد. هر چی زمان میگذره برای این رژیم های بلند پروازی که میخوان انقلاب رو صادر بکنن، جنبه ماکیاولیستی و جنبه منافع رژیم ارجحیت پیدا میکنه به ادعاها و بلند پروازی های ایدئولوژیک. و این موضوع در ایران هم اتفاق افتاده با سرعت بسیار زیاد. به این دلیل که وقتی میگم منافع رژیم حکم میکنه، ادعی هستن که چون نمیخوان به گروه های اصلاح طلب مثل روحانی یا رفسنجانی یا خاتمی یا غیر ذالک اینها اعتباری کسب بکنن از حل این مسئله، این انتقادات رو میکنن. ولی اون جایی که رسیدن به اون حد وسطی که برای طرف مورد پذیرشه، اونها هم ساکت خواهند شد، همون که در رابطه با جنگ ایران و عراق ساکت شد. در آمریکا مخالفت هایی که کنگره آمریکا میکنه به هیچ وجه انگیزه یگانه نداره. بخشی از کنگره آمریکا که یک اقلیتن، اینها تحت تاثیر اسرائیل میخوان به طور کلی تمامیت زیربنای هسته‌ای ایران رو نابود بکنن، در حالی که در عهدنامه موقتی که گروه 5 علاوه با ایران تایید کردن، دنیا پذیرفت که ایران زیربنای هسته‌ای خودش رو داشته باشه و ایران هم پذیرفت محدودیت در کم و کیف غنی‌سازی اورانیوم، مقدار ذخیره اورانیوم و بازرسی بدون قید و شرط بین‌المللی، یعنی پروتکل الحاقی رو بپذیره. اون نقطه عطفی بود در این مذاکرات. و بعدم که دفعه دوم مذاکرات به نتیجه نرسید، اما بی نتیجه هم نبود، تصمیم گرفتن که باز این مذاکرات رو ادامه بدن و ایران هم ماهیانه 700 میلیون دلار از پول‌های مسدود شده خودش دریافت بکنه، که اون هم در واقع نشانی از توافق طرفین بود. در کنگره آمریکا یک بخش اونو میخوان، اون بخش تیپای مثل هنری کیسینجر و گروه های دیگه عناصری هستن که اینها با مذاکره مخالفن و در واقع میخوان همون کاری رو در ایران بکنن که در عراق و افغانستان کردن. ولی اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران آمریکا میگن برای منافع ملی آمریکا این کار فاجعه باره و به هیچ وجه هم تضمین کننده این نیست که بعد از اون ایران نتونه در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره و در واقع این امکان رو تشدید میکنه و افزایشش میده. برای اینکه بلافاصله ایران از اهنامه مند گسترش تسلیحات هسته‌ای میاد بیرون، دیگه بازرسان بین‌المللی هم در اونجا نخواهد بود و آمریکا نمیتونه 1 میلیون سرباز در ایران برای مدت نامحدود مستقر بکنه که علم و دانش و این حرفا در ایران بتونه خفه بشه. کنگره آمریکا ادعیشون هستن که میگن چون این تحریم ها باعث شده که ایران به پای میز مذاکره بیاد و انعطاف نشون بده. بنابراین ما باید تشدید بکنیم این تحریم ها رو برای اینکه نتیجه دیپلماتیک تضمین بشه، نه به این دلیل که با حل دیپلماتیک مخالف باشن. به همین دلیلم بود که بعد از سخنرانی اوباما و اینکه به طور رسمی گفت من وتو میکنم، خودشون به این نتیجه رسیدن که هر نوع تحریمی رو موکول بکنن به بعد از پایان مدت آینده مذاکرات. اینجا هم این منافع ملی آمریکاست که حکم میکنه باید به یک نتیجه دیپلماتیک رسید و از جنگ پرهیز کرد، برای اینکه امروز هم افکار عمومی آمریکا اکثریت بزرگشون مخالف جنگ. مجموعه اینها در ایران و در آمریکا این امید رو بیش از هر زمان دیگری به ما میده که اینها میتونن به نتیجه برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه و در اون طریق هم دارن پیش میرن، نه به این دلیل که ماهیت رژیم عوض شده و یا الزاماً این توافق میتونه زمینه ساز دوستی بین ایران و آمریکا باشه. این امکان هست که در آینده این چنین زمینه سازی باشه، ولی عهدنامه نهایی و جامع به خودی خود تعیین کننده روابط دوستانه با دو تا کشور نیست، بلکه نتیجه‌ش اینه که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به تدریج کاسته میشه و آمریکا و اروپا و اسرائیل هم از نگرانی این که ایران داره در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش میره کم میشه.
آقای تقی‌زاده، آقایان نفیسی و فرهنگ توجه میدن به این که تفاوت کرده وضعیت کنگره آمریکا از زمانی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نطق وضعیت سالانه حکومت رو ایراد کرد. نظر شما؟
به نظر من باید تفاوت قائل بشیم بین شرایط مطلوب و شرایط ممکن. نقطه نظرهایی که جناب نفیسی، جناب فرهنگ منعکس میکنن خواسته های شخصی است و انتظار مطلوبی است که من هم خودم رو در اون شریک ببینم. منم انتظار دارم که توافقی صورت بگیره، ولی آیا واقعا واقعیت های صحنه هم چنین چیزی رو حمایت میکنه، تقویت میکنه؟ از دید من هنوز وضعیت موجود وضعیت فراهمی نیست که بشه امیدواری بیشتر نسبت به آینده مذاکرات داشت. سوالات بسیاری هنوز باقی است که پاسخ برای اونها پیدا نشده. اینکه آیا ظریف در شرایط کنونی سخنگوی مجموع هیئت حاکمه هست، آیا واقعا او از یک اقتدار کامل برخوردار که از جانب حکومت صحبت بکنه، آیا واقعا در درون حکومت یک همصدایی ایجاد شده، آیا واقعا جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی برای رسیدن به توافق یک حاکمیت قابل اعتماد و تقلب نخواهد کرد؟ ما اگر صحبت از یک توافق خوب میکنیم باید پاسخهای روشن برای همه این پرسش ها داشته باشیم، ولی از اون سو اگر ببینیم که یا بگیم که آقای اوباما به هر قیمتی چون میخواد طرف جنگ نره میخواد یک توافق اتمی با ایران رو امضا بکنه، باید بپرسیم آیا واقعا جمهوری اسلامی شباهتی با آمریکا داره یا برعکس آمریکا شباهتی با جمهوری اسلامی داره یا خیر. آقای اوباما یا ناگزیر یک توافق احتمالی رو مطابق با اون چه که یک طرح در دست مطرح شدن در کنگره هست به کنگره ببره و تصویب کنگره رو و مقدمتاً سنا رو بخواد، یا اینکه از اختیارات اجرایی خودش استفاده بکنه و این توافق رو با ایران امضا بکنه. اگر چنین توافقی به هر صورت با ایران امضا بشه، کنگره این فرصت رو برای خودش مغتنم خواهد شمرد که بعد از یک سال یا یک سال اندی که از دولت آقای اوباما میگذره مفاد این توافق‌ها رو لغو بکنه و وضعیت برگرده به شرایط کنونی، یا اینکه آقای اوباما این طرح رو مطابق خواسته نمایندگان کنگره به سنا میبره و تصویب اونها رو میخواد. بنابراین در این شرایط نمیتونه هر چیزی که میخواد تو این متن توافق بگذاره. هنوز سوالات اصلی در مورد اینکه چند هزار سانتریفیوژ در ایران کار بکنن باقی است. هنوز در مورد اینکه تحریم ها چطور علیه ایران برداشته بشه و به چه مدت برداشته بشه باقی است، و هنوز اینکه زمان راستی آزمایی چقدر طول خواهد کشید، 10 سال یا 15 سال، هنوز باقی است. و مسئله اصلی این که اون چیزی که ما به عنوان بریکاد ازش یاد میکنیم، یعنی حداقل فاصله ایران برای فرار به سمت ظرفیت بالقوه اتمی به مدت یک سال، این هنوز باقی است و این سوالات فنی میتونه البته براش راه حلی پیدا بشه اگر اراده سیاسی لازم در این جهت وجود داشت. ولی متاسفانه من حداقل از دید مسئولین ایران نه هم صدایی میبینم نه اراده لازم، و تصور میکنم که در طول هفته های اخیر خواسته های جمهوری اسلامی در قبال مذاکرات بیشتر از پیش شده. این خواسته ها رو از زمانی که آقای خامنه ای سال گذشته مسئله استفاده یا نیاز به 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی رو مطرح کرد تا به حال ادامه پیدا کرده. همین چند هفته پیش بود که آقای لاریجانی رئیس مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی
اعلام کرد در صورت نرسیدن به توافق ما غنی‌سازی به هر میزان رو ادامه خواهیم داد و همین حالا به دنبال امضا جمع کردن هستند که در صورت نرسیدن به یک توافق با آمریکا در مهلت تعیین شده که کلیاتش باید در ماه مارس به تصویب برسه، اونها مفاد توافق ژنو رو کلنده کن خواهند کرد. اینها همه تهدیدهایی است که واقعیت داره و روی صحنه هست و من متاسفانه نمی‌بینم گام اصلی و لمسی برداشته شده رو در جهتی که امیدواری ها به توافق رو افزایش بده. متاسفانه به این شرایط منفی ضعف مدیریت وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری هم اضافه میشه. آقای جان کری که شاید طبق نظرخواهی های اخیر به عنوان کم اثرترین وزیر خارجه دوران معاصر آمریکا تا به حال ازش یاد شده.
خب در یک بحث و مناظره کوتاه قرار نیست همه اختلاف نظرها رفع بشه. تفسیرهای متفاوت امتحان خودشون رو در جریان رویدادهای آینده و واقعیت‌های بعدی پس میدن. با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای منصور فرهنگ و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.